به کتاب‌هایی چون چالش میان فارسی و عربی در سده‌های نخست، فرهنگ معاصر عربی به فارسی، تاریخ چوگان در ایران و سرزمین‌های عربی و ترجمه کتاب مهم الموسیقی کبیر فارابی اشاره بکنم. ما چند سال پیش این افتخار رو داشتیم که در خدمت جناب دکتر آذرتاش آذرنوش در منزل ایشان باشیم و گفتگویی نسبتا مفصل رو با ایشان داشته باشیم. بخش‌هایی از اون گفتگو رو خدمت شما شنوندگان گرامی تقدیم می‌کنیم. جناب استاد، صمیمانه خدمت شما درود میفرستیم.
خیلی متشکرم، منم خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام دارم.
جناب استاد، یکی از پرسش هایی که شاید دغدغه خود من هست و دغدغه بسیاری از شنوندگان، پیرامون ارتباط متقابل دو زبان فارسی و عربی هستش و میدونم که یکی از دغدغه های اصلی شما در طی این سالها بوده. شما به عنوان یک پژوهشگری که در زمینه ادبیات عرب در واقع تخصص دارین و البته زبان فارسی رو هم به خوبی مطالعه و تحقیق کردید، همواره این دغدغه رو داشتین که ریشیابی کنید رابطه متقابل این دو زبان رو. اما اونچه که ما در این سالها بیشتر شنیدیم از طریق جرائد، رسانه‌ها و کتاب‌ها، بیشتر در زمینه تأثیر زبان عربی بر فارسی بوده و ما شاید در رابطه با تأثیراتی که زبان فارسی بر عربی داشته شاید غفلت کردیم و میدونم که شما در این زمینه تفحص بسیار کردیم و یکی از دغدغه‌های شما بوده که نه تنها زبان عربی بر زبان فارسی تأثیر گذاشته بلکه زبان فارسی هم بسیار تأثیر گذاشته بر زبان عربی. من فکر می‌کنم ما میتونیم ارتباط این دو زبان رو، یعنی ریشه های تاریخی این زبان رو، حتی قبل از اسلام هم جستجو بکنیم، به خصوص یکی از طریق زبان آرامی و خط آرامی و الفبای آرامی که به خصوص از زبان هخامنشیان در واقع در ایران هم بسیار رواج داشته زبان آرامی و در دوران بعدی هم این ارتباط رو ما میتونیم ملاحظه بکنیم، به خصوص در تاریخ ثبت شده که مهرداد اول پادشاه اشکانی زمانی که بین النهرین رو در واقع تصرف کرد، از اون زمان ما این تأثیرات رو خیلی بیشتر میتونیم ملاحظه بکنیم و همچنین خب پس از اسلام هم که این قضیه ادامه پیدا میکنه. دوست داشتم که شما به عنوان یک استاد مسلم زبان عربی و ادبیات فارسی بیشتر در این رابطه صحبت بکنین، این که این تأثیرات به خصوص زبان فارسی بر زبان عربی دقیقاً از چه زمانی شروع شد؟
ببینید، ما تا زمانی که این سوال‌های شما رو در یک بستر تاریخی قرار ندیم نمیتوانیم درباره موضوع مورد بحث نظر درستی عرضه بکنیم. تأثیر دو قوم عرب و ایرانی از دورانهایی که شما بهش اشاره کردید تقریبا کنار هم میزیستند. ما تأثیر زبان فارسی در زبان عربی رو بایستی که پس از دورانهای ساسانی شروع بکنیم. در این دوره ها ما اثری از زبان عربی در زبان فارسی نمیتونیم پیدا بکنیم. در تمام آثاری که به زبان پهلوی باقی مونده ما چیزی از فرهنگ عربی پیدا نخواهیم کرد. برعکس، قوم ساسانی بودند که تونستن تا حدودی در زبان و فرهنگ عربی تأثیر بذارن. دامنه این تأثیر فرهنگ فارسی در زبان عربی اونقدر گسترده است که من ناچار شدم در کتاب راه‌های نفوذ که بهش اشاره کردم در این به جستجوی تأثیرات ایرانی بر فرهنگ عربی بر بیام و انبوهی زمینه یافتم که در اونها عرب‌ها تونستن از زبان فارسی بهره‌گیری کنند. اینا بسیار زیاده. ببینید تو شعر جاهلی برای اینکه به برخی از مفاهیم ایرانی پی ببریم شاید راحت ترین کار این باشد که کلمه های فارسی رو که تو شعر جاهلی به کار رفته اینا رو پیدا کنیم. من این کار رو در کتاب راه های نفوذ کردم و حدود 100 خورده کلمه فارسی پیدا کردم که اینها همه در زبان عربی در شعر عربی به کار رفته. موضوع این کلمات، معنای این کلمات برای ما خیلی مهمه، چون نشون میده که زبان فارسی در چه زمینه‌هایی تونسته در زبان عربی تأثیر بذاره. ملاحظه میکنیم که بیشترین تأثیر در فرهنگ روزمره است که در جهان عرب اثر گذاشته. شما مثلا تعدادی کلمه پیدا میکنید که اینا بر موسیقی دلالت داره. تو شعر جاهلی کلمه های مثل تنبور و زیر و بم و اینن کلمه های زیر و بم یا چنگ و اینجور چیزها رو ما در شعر مثلا اعشا پیدا میکنیم. معلوم میشه که اینها با موسیقی دوران ساسانی در شهرهای نیمه عرب، مخصوصا در شهر نیمه عرب نیمه ایرانی هیره پدیدار بوده که شاعرها تونستن اینها رو به کار ببرن. یا مثلا میبینیم که در این دوران اشاره میشود به بازی چوگان در شهر هیره، شهر نیمه ایرانی هیره. خب پس از نظر بازی هم تأثیر خیلی آشکار بوده چون تو شعر جاهلی جلوه‌گر شده. یا بازی‌های مثل شطرنج، اینا همه توی شعر جاهلی پدیدار میشه. پس معنای کلمه‌هایی که ما تو شعر جاهلی پیدا می‌کنیم، اینا میتونه ما رو تا حدودی راهنمایی بکنه به نوع تأثیر ایرانی در جهان عرب. باز میتونم اضافه کنم گل‌های متعددی به زبان فارسی و به زبان عربی راه پیدا کرده از زبان فارسی و مسائل مختلف دیگه. بعد نکات دیگری پدیدار میشه. مثلا در تحقیقاتمون ما میبینیم که عده‌ای از عرب‌های دوران جاهلی زردشتی شده بودند. در یک نقطه‌ای از جزیره العرب حتی یک معبد زردشتی به پا کرده بودند و عده‌ای رو ما میشناسیم که داستان‌های رستم و اسفندیار رو حفظ کرده بودند و برای عرب‌ها شهر می‌دادند. اینا همه دوران جاهلی است و با آمدن قرآن اینا زمینه کار به کلی البته متفاوت میشه.
در خود قرآن مجید کتاب مقدس ما مسلمین هم در واقع ما واژه‌های فارسی ملاحظه می‌کنیم، درسته؟ فکر می‌کنم بوده 15 تا واژه.
ما 15 تا کلمه داریم که در تعدادش خیلی تردید داریم. اینا بعضی‌هاش واقعاً فکر میکنند دانشمندان مستقیما از زبان فارسی به زبان عربی راه پیدا کرده، برخی دیگه نه، به رفته به زبانهای دیگر سامی یا عبری یا آرامی و از اون طریق وارد زبان عربی شده. یه مثالی مثلا بخوایم بزنیم، میتونیم بگیم کلمه بهشت، کلمه فردوس، این یه ریشه فارسی خیلی کهن هخامنشی داشته در فارسی باستان که بعد آمده به زبان آرامی، از زبان آرامی دور زده و گشته و گشته تا آمده به زبان قرآن هم اثر گذاشته. یعنی که ما فردوس قرآنی رو یه کلمه ایرانی میدونیم ولی مستقیما از فارسی به عربی نرفته. پس مجموعه این کلمات ما به شکل‌های گوناگون به زبان عربی رفتن، نه مستقیما از زبان پهلوی. بعضی ها هم مستقیم از فارسی دوره ساسانی به زبان قرآنی راه یافته. مثلا شاید بتونیم کلمه گناه رو که میگن جناح معرب اونه، از این در این دو زمینه به شمار بیاوریم.
سراج چطور؟ سراج، ابریق.
خب اینا همه مثلا ببینید کلمه ابریق رو که شما اسم میبرید ما در زبانهای سامی دیگه هم این رو پیدا میکنیم و اینی که کلمه آبریق یا آبریز در واقع آبریق بخواد تبدیل بشه به ابریق، از نظر علم زبانشناسی و علم ریشه شناسی کار خیلی ساده ای نیست. ما یهو میبینیم که بهتران است که تصور کنیم این کلمه در یک زبان سامی دیگه‌ای گشته و از اون طریق وارد عربی شده. گاهی هم اثبات این موضوع میسر نیست. ما نمیدونیم حالا آیا ابریق مثلا مستقیما از پهلوی رفته به زبان عربی، زبان قرآن یا از طریق زبانهای دیگه.
اما اتفاقا یکی از ابهامات و یکی از مسائل مهم تاریخی در فرهنگ ما، یعنی در تاریخ سرزمین ما، همین نکته است که ایرانیان در مقام مقایسه با دیگر مللی که در واقع مسلمان شدند، جز معدود کشورها و جز معدود جوامعی بودند که زبان خودشون رو حفظ کردند، یعنی با پذیرش دین مبین اسلام اما زبان فارسی رو هم به گونه دیگر ادامه دادن و زبانشون عربی نشد، درست برخلاف شام، تونس، در واقع بیروت، تمام مناطقی که یک فرهنگ دیگری داشتند، یک به یک زبان دیگری تکلم می‌کردند، به زبان سریانی، به زبان در واقع مصری قدیم، اما تمام اینها به حال زبانشون عربی شد. پس از اینکه اسلام رو پذیرفتن زبانشون هم عربی شد، ولی کشور ما، یعنی جامعه ما، جز معدود جوامعی بودش که زبان خودش رو حفظ کرد، که در این رابطه خب مقالات و پژوهش‌های گسترده و متفاوتی صورت گرفته که بیشتر اونها به جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و بعضن فرهنگی توجه داشتن. اما تا اینجای کار که اطلاع دارم شما جز معدود افرادی هستید که علت اصلی این قضیه رو در تفاوت ریشه‌ای که میان دو زبان فارسی و عربی وجود داره جستجو میکنید، اینکه ساختار زبان فارسی هند اروپایی بوده به هر حال تفاوت خیلی زیادی داره با ساختار زبان‌های سامی از جمله عربی. میشه در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید؟
من دقیقا با این حرف مخالفم. من نمیگویم که اختلاف ساختاری میان یک زبان آریایی و یک زبان سامی باعث شده است که ما ایرانی ها ایرانی بمونیم. این تئوری خیلی رایجه، خیلی ها بهش استناد میکنند، میگویند که اگر کشورهای مصر و تونس و مراکش و جاهای دیگه اینها زبانشون عربی شد، دلیلش این است که به یکی از لهجه های آفریقایی، معمولا حالا دیگه لفظ سامی رو به کار میبرن، میگن زبان های آفریقایی که به زبان های دیگه سامی شباهت زیادی داره، اینا تونستند به آسانی از زبان کهن خودشون به عربی منتقل بشن. ولی ما چون زبانمون به کلی متفاوت بوده به این زبان عربی منتقل نشدیم. من این حرف رو زیاد باور ندارم، زیرا اختلاف بین زبان مثلا قبطی در مصر و زبان سامی هنوز خیلی زیاده. ما نمیتونیم بگیم چون یک شباهت های دورا دور بین این دو زبان وجود داشته پس اینا به راحتی تبدیل شدند. مصری شدن این کشورها همه دلایل دیگری داره که خیلی قضیه، مثلا یکیش فرض کنید نزدیکی کشور مصر به جزیره العرب. شما اگر دریای سرخ رد بشید که فاصلش بسیار اندکه، به راحتی میتونید به سرزمین‌های مصر را پیدا بکنید. و قبائلی که به مصر رفتند، ما بررسیشون که میکنیم میبینیم که همه یک تقریبا یک حوزه زبانشناختی داشتند. مثلا فرض کنید بیشتر این قبائلی که به مصر میرفتند کسانی بودند که تو زبانشون جیم وجود نداشت. مثلا این است که الان وقتی شما میرید مصر میبینید که هنوز میبینید مردم مصر نمیگن جمال عبدالناصر، میگن گمال عبدالناصر. به شطور نمیگن جمال، میگن گمال. این یه نمونه است، البته صدها نمونه دیگه از این قبیل داریم. من میگویم که نه، در ایران مسئله خیلی فرق میکرد. ما سرزمین بسیار گسترده‌ای بودیم، انبوهی عرب از قبائل بسیار گوناگون در سراسر ایران پراکنده شدند. این افرادی که در ایران پراکنده میشدند، مخصوصا سرانشون، اینا ناچار بودند با مردم محلی یه جوری تماس برقرار کنند، یه جوری با هم حرف بزنند. این حرف تصور این چنین می رود که تمام مردم ایران عربی یاد گرفته بودند و اون امیر عرب که می اومده به ایران می تونست با مردم صحبت کنه. دقیقا این چنین نیست. مردم ایران اصلا عربی یاد نگرفته بودند. امیر ایرانی وقتی که میاد به در درون ایران و امارت یک گوشه ای رو به عهده می گیره، مثل طاهر ذوالیمین این مثلا که در نیشابور پادشاهی می کرد، اینها زبان محلی خود ما رو یاد می گرفتن. اینا به زبان فارسی با مردم صحبت می کردن. ما عبارتهای فارسی داریم که به طاهر ذوالیمینین نسبت داده شده. خب نکته خیلی مهم دیگه اینه، ما باید بدانیم که لهجه های عربی بسیار متعددند. این گاهی این لهجه ها به قدری از هم دورند که یک قبیله عرب نمیتواند زبان قبیله دیگری رو به آسانی بفهمه. مثل امروز که یک عراقی اصلا نمیتونه با یه تونسی صحبت کنه، اینو باید به زبان دیگری، به یه زبان سوم، مثلا عربی فصیح یا انگلیسی یا فرانسه صحبت کنن، ولی هم دیگر رو نمیفهم. در اون زمان هم در ایران تا حدودی نه 100% این حادثه رخ میداده. حالا ما باید ببینیم یک ایرانی که میخواد زبان عربی یاد بگیره کدوم زبان عربی یاد بگیره. لهجه بنی تمیم رو یاد بگیره، لهجه قریش یاد بگیره، لهجه قسان یاد بگیره، لهجه کدوم ها رو؟ اینا با هم تفاوت دارند. این تشتت باعث میشده که یه ایرانی نتونه تصمیم بگیره که چه زبانی رو یاد بگیره. بگذاریم از اون ایرانیان بسیار متعدد که زبان عربی رو خونده بودن، ادبیات عرب خونده بودن، با عرب ها همکاری میکردن، توی ادارات دولتی کار میکردن زبان عربی ها. اونا جداست، من با توده های مردم کار دارم. من توی کتاب چالشم دنبال بسیاری از سپاهیان امیران عرب راه افتادم، دنبال سپاه طاهر ذوالیمینین که داره میره امین رو بکشه راه افتادم و میبینم مردانی که در سپاه طاهر به جنگ میروند 70-80% ایرانیان و همه با هم به زبان فارسی حرف میزنن، اصلا زبان عربی بلد نیستن. من دنبال این عده‌ای که امین رو دنبال می‌کردن که بکشن تا طرف‌های اونور عراق هم دنبالشون رو گرفتم و پیوسته می‌بینم اینا با هم فارسی حرف می‌زنن. می‌خوام این رو بگم که حتی در قرن اول و دوم زبان فارسی رواج داشته و مردم به این زبان حرف می‌زدند. امیران عرب ناچار بودند به زبان‌های محلی صحبت بکنند تا راه به جایی ببرند. هر ایرانی با یه گروه عرب کار میکرد، انبوه ایرانی ها بودن، کشاورزا همچنان زردشتی بودن، در کوهستان ها زندگی میکردن. ببینید خلاصه عرض بنده این است که غیر از عربی فصیح که مال دربار هاست و اون مال یک طبقه مختصه، مال توده های مردم که نیست. توده های مردم به زبان خودشون صحبت میکردن چون تو جامعه خودشون بودن و تعداد مهاجران عرب هم به این سرزمین ها هنوز اونقدر شدید نشده بود که آدم احساس بکنه ایرانی ها دارن از زبان خودشون برمیگردن میرن به زبان قوم غالب رو کسب بکنن. این موج در قرن 4 و 5 خیلی شدت پیدا میکنه. اون موقع بوده که ما تازه به زبان عربی می نویسیم و کار میکنیم. از قرن 5 و 6 به بعد اینجوری میشه. تا قرن 4 و ابتدای قرن 5 نه، زبان فارسی رواج خودشو داشته.
ولی به هر حال شرایط به گونه‌ای پیش میره همچنان که اشاره کردید که زبان رسمی کتابت و زبان علمی در اون زمان زبان عربی میشه و در واقع اکثر مفاخر ایرانی ما هم کتاب‌های جدی‌تر خودشون رو به زبان عربی می‌نوشتن دیگه. بله، مثل خود ابن سینا، مثل خود ابوریحان. حتی ابوریحان که میگفت اصلا زبان فارسی اون اندازه ظرفیت علمی رو نداره، با صراحت ابوریحان اعلام کرده و اساساً اصلا صرف و نحو و تمام این قواعد رو هم ایرانی‌ها تنظیم کردن دیگه، مثل سیبویه و دیگران. درسته؟
بله.
شما فکر میکنین که علت این که زبان عربی به عنوان زبان علمی و زبان کتابت کم کم تا مدتی مطرح میشه و نکته جالب این که توسط خود ایرانیان هم این اتفاق انجام میشه چیه؟
زبان دری همطور که عرض کردم یک زبانیست که بین توده های مردم رواج داره و برخلاف تصور این که زبان فری چه زمانی به خط عربی نگاشته شد، این رو هم باید عرض کنم که از همون قرن اول همون شعر یزید ابن مفرق رو یک کسی رو نوشت. بالاخره در قرن دوم مثلا توی کتاب های عربی این نقل شده، جاهز این رو نقل کرده. یعنی میخوام بگم یک گفتار فارسی به خط عربی نوشته شده. اینی که ما در این که زبان دری خیلی به سرعت خط عربی رو انتخاب کرد و در این خط نوشته شد، در این تردیدی نداریم. اما زبان فارسی هنوز از نظر ساخت کتابتی ادبیاتی هنوز خیلی نوزی نگرفته، هنوز در قرن اول و دوم هستیم. درسته که ممکن است تعدادی کتاب در این زمینه مخصوصا در علم نجوم نوشته شده باشه، اما هنوز زبان فارسی اون توان رو نداره که بتونه مسائل علمی خودش رو به زبان دری بیان بکنه. وقتی که ابن مقفع به ترجمه کتاب‌های پهلوی دست میزنه، اینا رو به عربی ترجمه میکنه، نه به دری، به زبان عربی ترجمه میکنه از پهلوی. پس هنوز زبان فارسی اون توان رو پیدا نکرده که بتونه از عهده علم، زبان علم برات. این رو ما میگیم، ولی در واقع حادثه‌ای که رخ میده اینه که از قرن چهارم، از سال 334، ما برعکس میبینیم که انبوهی کتاب در زمینه‌های علمی مختلف به زبان فارسی تبدیل میشه. درسته که عربگرایی به شدت رواج داره، ولی همون ابو ریحانی که به زبان فارسی ناسزاهای تند میگه، همین آقا ناچار میشه یکی از سخت‌ترین کتاب‌های زبان فارسی رو به زبان فارسی بنویسه. التفهیم فی اوائل صناعت تنجیم رو ما نمیدونیم، اینو اول به عربی نوشته به فارسی، ظاهرا اینو اول به فارسی نوشته بعد ترجمهش میکنه به عربی، یا حالا ظاهرا اینجوریه. و یکی از بزرگترین مهمترین رساله های پزشکی به زبان شعر در سالهای 345 به وجود میاد. کتاب فقهی سواد اعظم باز در قرن چهارم به زبان فارسی به وجود میاد. کتاب طبری در قرن چهارم به وجود میاد. کتاب تفسیر طبری باز در قرن چهارم. ببینید در یک قرن نیست که 7-8 تا کتاب دست اول و در زمینه علوم مختلف اینا به وجود اومدند. و من فکر میکنم اگه کتاب‌های این دوره رو بررسی بکنیم، خیلی بیش از این چیزهاییست که من الان خدمت رو گفتم.
داشتم از شما بپرسم که علاقه مندی شما به حوزه ادبیات عرب، اما از خود زبان عربی و ادبیات عربی، از چه زمانی در شما هویدا شد؟ آیا این قضیه ریشه در کودکی شما داره، یا اینکه بعدها شما به این رشته علاقمند شدید؟
متاسفانه جوابی که به تو میدم خیلی متفاوت خواهد بود. تو خانواده ما هم همه ایرانی، پدرم شاهنامه خوان، در این زمینه ها ما کار میکردیم، ولی علاقه شدیدی من از تقریبا کودکی یا نوجوانی پیدا کرده بودم به ادبیات و ادبیات فارسی و شعر و نثر. و در دبیرستان دیگه من فکر میکنم دریافتم که علاقه واقعی من به سوی ادبیات تمایل پیدا میکنه. به این جهت بود که خب در این زمینه کتابهایی میخوندیم، استادان کمک میکردند، دبیران دبیرستان اینها، و من شدیداً خود را آماده آن میکردم که به دانشکده ادبیات فارسی برم و اونجا ادامه کار بدم. به خصوص که دیگه در اون دورانهای دبیرستانی یه انجمنهایی درست کرده بودیم، شعر بخوندیم، شعرامون رو چاپ میکردیم. زمینه های ادبیات فارسی در من خیلی قوی بود. اما در یه حادثه‌ای که چندین بار نقل کردم و حالا تکرار نمی کنم، ناچار شدم برم به دانشکده معقول و منقول. من از این معقول و منقول هیچ خوشم نمی آمد. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر تفضلی رو. به من اصرار کرد که تمام دانشکده ها کنکورهاشون رو گرفتند و تمام شده، تنها دانشکده معقول منقول باقی مانده. و دکتر تفضلی به من اصرار کرد که بیا برو رشته ادبیات عرب رو اونجا یک سال بخون، برگرد ادبیات، زیاد ضرری نخواهی کرد. همه مسیر زندگی من اینجا بود که معین شد و رقم خورد، زیرا من در دانشکده معقول و منقول با مردانی آشنا شدم که در صحنه ادبیات ایران همشون بی‌نظیر بودند و همونطور که قبلا بارها گفتم به راستی کهکشانی از چهره‌های تابناک در دانشکده الهیات جمع شده بودند که بیشترشون رو استاد فروزانفر گرد آورده بود، و چه شعرهای بزرگ، چه نویسندگان بزرگ، چه محققان بزرگ، چه واعظان بزرگ، چه فیلسوفان بزرگ، همه اونجا جمع بودند. و این فضا آنچنان من رو شیفته خودش کرد که نه تنها از الهیات بر نگشتم و به ادبیات نرفتم، که بلکه با اصرار اونجا باقی موندم و ادبیات عرب رو تقریبا از کودکی شیفتش شدم، به خاطر اشعاری که مردمان عصر جاهلی سروده بودند. اشعاری بسیار کهن، بسیار دلانگیز، همه عشق لیلی و مجنون، نمیدونم ویرانهای یار، چیزایی که توی شعر منوچهری زیاد میبینیم. و این فضا خیلی من رو به خودش جلب کرد. اینکه آنجا ماندم و سپس سال دوم بودم که مسابقه از ما میگرفتند که یه بورسی به ما میدادند برای دانشکده ادبیات در دانشگاه بغداد. من در اون مسابقه برنده شدم و رفتم به عراق. اونجا مقدار زیادی عربی آموختم. تو دانشکده دو سالی بودم و منتها اون زمانی بود که مردم عراق قیام کردند و ملک حسین بود و همچنین نوری سعید وزیرشون رو کشتند و انقلاب بزرگی شد و کشتارهای زیادی شد و شهر با آشوب کشیده شده بود. من دوام نیاوردم. برای سال آخر لیسانسم برگشتم به تهران.
دوست دارم که در دانشگاه تهران از بعضی از استادانتون در اون زمان نام ببرید، کسانی که در علاقمندی بیشتر شما به این رشته سهم عمده ای داشتن.
ببینید در اون موقع در دانشکده الهیات عده زیادی بودند که همشون جزء مشاهیر ادبیات فارسی و عربی بودند و همه در الهیات به دعوت فروزانفر جمع شده بودند. من حتی یادم میاد که مرحوم دکتر صدیقی در دانشکده الهیات روانشناسی و درس‌های از این قبیل میداد. میخوام بگم که حتی کسانی که با حوزه‌های الهیاتی رابطه نداشتند در اونجا بودند. مثلا از شعرا یادم میاد مرحوم دکتر حمیدی بود، حمیدی شیرازی، همون که قوی زیبا رو سروده. آدم با این مرد گفتگو میکرد، ما ها گفتگو میکردیم، از شعراش لذت میبردیم. مرحوم دکتر ناظرزاده بود که شاعر خوبی بود، دائم سر کلاس شعر میخوند برای ما. بعد در کلاس مردی من بیشتر حضور میافتم به نام دکتر یزدگردی. ایشون با علاقه بسیار شدید متون کلاسیک فارسی رو به ما درس میداد و حجم کاری که ما در اون زمان انجام میدادیم با آنچه که امروز میکنند غیر قابل مقایسه است. من یادم میاد که هم از کتاب بیهقی میخوندیم، هم قصائد شاعران بزرگ قرن پنجم رو میخوندیم و هم مقدار زیادی از غزلیات حافظ رو. همه اینها شرح میشد، توضیح داده میشد و ما اینا رو میآموختیم و حفظ میکردیم با کمال علاقه. و من خیلی از نظر ادبیات به مرحوم دکتر یزدگردی بدهکارم. ولی سیستم آموزشی البته همون سیستم قدیم بود، یعنی ما وقتی که میرفتیم سر کلاس متونی رو جلوی ما میذاشتن، باید اونا رو میخوندیم، تفسیر میکردیم، حلاجی میکردیم و باید حفظ میکردیم. اما یک کسی در دانشکده الهیات دعوت شد در اون روزگار که در روحیه ادبگرای من تأثیر بسیار عمیقی به جا گذاشت. مردی بود به نام فرزان، محمد فرزان، که به نظر من یکی از نوابق ادبیات ما بود. این مرد بی نهایت خوش سیما، پیرمرد 80 ساله‌ای بود که به ما درس میداد و وقتی که سخن میگفت به راستی جواهر و در از دهانش میبارید. ما به حرفاش گوش میکردیم و گفتارهاش به راستی مثل مروارید در گوش ما می نشست. من بی نهایت تحت تاثیر این مرد قرار گرفتم. هنوزم عکسایی رو که با او گرفتم میذارم جلوی خودم رو نگاه میکنم و یاد اون دوران میفتم و او بسیار به من عنایت نشون میداد، به طوری که حالا برای اینکه بگم چقدر من با ایشون نزدیک شده بودم، ایشون چشماش دید به زحمت میدید. من میرفتم منزل ایشون، هفته یک بار دو زانو خدمتش مینشستم و یادم کتاب الایام طاحسین رو به عربی میخوندم براش و بعد ترجمه فارسی خودم رو هم میخوندم. و این مرد با حافظه عجیبی که داشت قادر بود پس از چندین صفحه که من میخوندم به من بگه فلان کلمه رو اشتباه گفتی یا فلان کلمه رو عوض کن به جور دیگه. به هر حال این مرد خوشبختانه مورد